ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. او شام سه شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که ایالات متحده حمله تروریستی روز دوشنبه در کابل را که توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شده به شدت تقبیح می کند. وست در ادامه پست خود نوشته که با مجروحان و خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند ابراز همدردی می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفت که هدف قرار دادن افراد بیگناه هیچ توجیهی ندارد. به گفته مقامات امنیتی کابل در این حمله خونین حداقل 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سفارت آمریکا در اسلام آباد از گفتگوی دونالد بلوم سفیر ایالات متحده با اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان درباره بحران پناهجویان افغان خبر داده است. رسانه های پاکستانی روز سه‌شنبه با نقل از اعلامیه این سفارت گفتند که جانبین در مورد 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در پاکستان اقامت دارند گفتگو کردند. این در حال است که اسلام آباد برنامه اخراج پناهجویان افغان را به پیش می‌برد. جاناتان لالی سخنگوی سفارت آمریکا گفت که در کنار حفاظت از پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی، امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای از مسائل دیگر مورد بحث در این ملاقات بود. اسلام آباد اولین دور اخراج مهاجران افغان را در نوامبر سال 2023 آغاز کرد و تا اواسط سال 2024 بیش از 500,000 افغان را از پاکستان اخراج کرده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پولهای باقی مانده حجاج در مراسم حج امسال را برمیگرداند. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزیر حج و اوقاف روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که روند برگرداندن این پول سر از امروز چهارشنبه آغاز می شود. با گفته مولوی ثاقب $37 پول اضافی هر حاجی برایشان پس داده می شود، اما نگفت که این پول از چه درک نزدشان باقی مانده است. این وزارت در مراسم حج امسال از هر حاجی تقریبا $3,900 گرفته بود. سنگ‌های قیمتی استخراج شده از معادن ولایت پنشیر از طریق مزایده به فروش رسید. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه به نقل از مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنشیر خبر داد که از معادن این ولایت 2604 قیراط زمرد به ارزش بیش از $300,000 استخراج شده است. این مقدار زمرد با حضور تعداد از تاجران و مقام‌های محلی در مزایده به فروش رسید. طالبان که با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو اند، تلاش برای عواید بیشتر از معادن افغانستان را در طول 3 سال حکومت خود افزایش دادند. به اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمریکا رهبران گروه حماس را به جرایم تروریستی متعدد متهم کرد. 6 نفر به شمول یحیی سنوار رهبر حماس و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی این گروه که در ماه جولای در تهران کشته شد و توطئه برای حمایت مادی از اقدامات تروریستی منجر به مرگ متهم شدند. مریک گارلان لوی سارانوال آمریکا گفت که این اتهامات تنها یک بخش از تلاش آمریکا برای هدف قرار دادن همه جوانب عملیات حماس است. آقای گارلند در بیانیه گفت که سنوار و دیگر رهبران حماس متهم شدند که آنها در مدت چندین ده کمپاین خشونت گسترده و ترور از جمله در 7 اکتبر گذشته را سازماندهی کردند. حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده، صدها نفر اکثریت غیر نظامیان اسرائیلی را کشتند و گروگان گرفتند. حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در حملات اسرائیل در جریان جنگ 11 ماهه در نوار غزه ده هزار فلسطینی کشته شدند. و در حملات راکتی روسیه به بخش مرکزی اوکراین حداقل 51 نفر کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این بیشترین تلفات در یک روز محسوب می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که صبح روز یکشنبه 2 راکت بر ساختمان مؤسسه ارتباطات نظامی در شهر پولتاوا در مناطق مرکزی این کشور اصابت کرد. مقام ها گفتند که بعد از زنگ خطر افراد داخل ساختمان وقت نیافتند که خود را به پناهگاه برسانند. به گفته زلنسکی، بخشی از ساختمان این مؤسسه منهدم شده و یک تعداد مردم زیر آوار و تعداد هم نجات یافتند. والی منطقه پولتاوا گفت که ممکن است تا 15 نفر زیر آوار گیر مانده باشند. لوی سارنبالی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان به 51 نفر رسیده و آنها تحقیقات خود را آغاز کردند. روسیه هنوز در مورد حمله بر پولتاوا چیزی نگفته است. پایان اخبار. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که سفرش را به منطقه آغاز کرده تا با جوانب مختلف به شمول افغانها در مورد وضعیت بشری کنونی در افغانستان گفتگو کند. او که سفرش به افغانستان از طرف طالبان منع شده، میگوید که این سفرها و دیدارهایش را جهت آمادگی برای نشست بعدی شورای حقوق بشر ملل متحد انجام میدهد. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از نشست آینده شورای حقوق بشر می‌خواهد که یک مکانیزم جدی در برابر ناقضان حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از چندین روز مذاکرات پرثمر در ترکیه، اکنون در قطر به سر میبرد و سرگرم گفتگو با طرفهای مختلف است. آقای بنت روز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که با رئیس انستیتوت مطالعات دفاعی و امنیتی نیروهای متحد سلطنتی قطر در دوحه و همچنان امرا با پروفسور سلطان برکت، استاد کالج پالیسی عامه قطر، درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، راه‌های احتمالی بیرون رفت و راه‌های تاثیرگذار برای حمایت از مردم گفتگوی سازنده داشته است. بنت افزود که در این سفرش به کشورهای منطقه با زنان و مردان افغان و همچنان با کارشناسان و مقامات حکومتی درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو میکند. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که این دیدارها در آستانه 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس انجام می شود که قرار است روز دوشنبه آینده برگزار شود. طالبان سفر بنت را به افغانستان منع و او را به تبلیغات بد علیه آنها متهم کرده است. بنت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقش از تصمیم طالبان ابراز تأسف کرد و گفت که ماموریتی که در زمینه حفاظت و دفاع از حقوق بشری افغانها با او سپرده شده تغییر ناپذیر است. فشارها بر حکومت طالبان پس از اجرایی شدن فرمان جدید اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. بر اساس این فرمان، صدای زن در منظر عام عورت خوانده می شود. در این حال، محیب الله طایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس، که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوع افغانستان است، میگوید که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب با ناقصان حقوق بشری در افغانستان بدهد. به گفته او، هرچی پاسخ با تأخیر باشد، طالبان با همان حد در نقص بیشتر حقوق بشر در افغانستان با جرأت‌تر می شوند. محیب الله طایب که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت که در نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به همه اشتراک کنندگان روی این مسئله تأکید باید شود. او افزود:
بعد از 30 سال، آیا شورای حقوق بشر فقط میخواه موضوع افغانستان با می یک گزارشگر ویژه دنبال بکنه و یا حاضر است که یک قدم بیشتر بگذاره در پهلوی گزارشگر ویژه که سفرش همان ممنوع شد به افغانستان، یک میکانیزم برتری که بتونه نقض حقوق بشری به صورت درستش مستندسازی بکنه و یک فرصت فراهم بکنه که ما کسایی که همچو اوامر و احکام صادر میکنن و کسانی که در تطبیق از او شبانه روزی باعث رنج و تکلیف و نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن، اینا را روزی به محاکمه بکشانیم و اینا در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
رفتار تند طالبان در عرصه حقوق بشر در افغانستان با ویژه من دختران بالاتر از صنف ششم و من زنان از تحصیل و کار در بسیاری از نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی از موارد اصلی تلقی می شوند که جامعه بین‌المللی را واداشته که حکومت سرپرست طالبان را در 3 سال حاکمیتشان هنوز هم به رسمیت نشناسند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم ساینسی، ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این وزارت حکومت طالبان گزارش داده که این نصاب از دیدگاه دینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی فعالان حق آموزش تأکید می کنند که هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب باید توسط افراد متخصص انجام شود. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز اقدامات عملی برای بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی یا ساینسی خبر داده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داده که این وزارت اولین نشست خود را در این مورد برگزار کرده و حکومت طالبان این نصاب تحصیلی و تعلیمی را از دیدگاه دینی ارزیابی می‌کند. این آژانس افزوده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. در ادامه به نقل از عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده که پیشرفت‌ها و تجربه‌های جدید جهان مطابق احکام دین اسلام بر اساس نصاب گنجانیده و معیاری می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست کابینه هفته گذشته ریاست الوزراء یک هیئت عالی رتبه 6 نفره بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گماشته شد که طی 3 ماه نصاب تحصیلی را ارزیابی کند. پیش از این برخی استادان و محصلین پوهنتون‌ها بر رادیو آزادی گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به جای برخی علوم معاصر، کتاب‌ها و مضامین تربیت فکری و مذاهب دینی به کتاب‌ها و کردیت‌های درسی آنها اضافه شده که به گفته آنها سخت‌گیرانه‌اند. از سوی دیگر برخی محصلین در ولایت‌های مختلف می‌گویند که با ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی و تعلیمی موافقند، اما به نظر آنها در شرایط کنونی آموزش‌های معاصر نیز اهمیت زیادی دارند. دو دانشجو از پوهنتون کابل و سید جمال الدین ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند:
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
اگر در نصاب تغییرات می آورند باید تغییرات مثبت باشد، زیرا علوم معاصر برای پیشرفت کشور مهمند. در غیر این صورت اگر طالبان در نیمه سال تعلیمی نصاب را دوباره ارزیابی و در آن تغییرات بیاورد، این اقدام ما را با مشکل روبرو می سازد. آنها باید هر گونه تغییرات را در ابتدای سال اعمال کنند.
در گزارش آژانس خبری باختر آمده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که استادان پوهنزه‌های تعلیم و تربیه، اعضای کمیسیون ملی نصاب و متخصصان مربوطه در 5 روز کاری بر روی این موضوع کار خواهند کرد. برخی فعالان حق آموزش میگویند هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب نیاز به زمان طولانی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود. فضل هادی وزین فعال حق آموزش به رادیو آزادی گفت:
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در دوره تحصیلات عالی و دانشگاهی برخلاف دوره های مکتب، استاد پوهنتون با توجه به عنوانهایی که در نصاب مقرر شده است خود دست باز دارد برای چگونگی ارائه لکچر و پوشش دادن موضوع تدریس. استاد مکلف نیست که در انحصار یک کتاب معین و مشخص باشد.
حکومت طالبان در حال بازنگری مضامین علوم ساینسی شامل ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده که ندا محمد ندیم سر